الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب السوم در مسأله دوم، در رسی اشاره به اقوال و سپس در رسی ادله این اقوال است. می توان گفت شش قول بین فقها در این مسئله وجود داره. قول اول که در کلمات قدمای اصحاب آمده است این است که معاوضه بر جاریه مغنیه صحیح است و هیچ اشاره در کتب قدما در فساد و بطلان معاوضه بر جاریه مغنیه در هیچ صورتی اشاره نشده است. خب دیروز ما عبارت شیخ رو در مبسوط و عبارت ابن ادریس رو در سرائر اشاره کردیم و خوندیم، حالا دیروز یا پریروز، که عبارتشون این بود که می گفتند بیع جاریه مغنیه مشکلی نداره، و اما ثمن المغنیات فلیس بحرام اجماعا. همین جمله در عبارت مرحوم شیخ در مبسوط هم در عبارت ابن ادریس حلی آمده است. دیگه ایش تفصیلی هم نمیدم، به ایش صورتی هم از حرمت اشاره نمیدم. حالا بعد تحلیلش بعد ببینیم به کجا برسیم. یا برخی از عبارتهای مرحوم علامه در بعضی از کتبشون با صراحت بیشتری که باز عبارتشون را از نهایه خوندیم که جاریه مغنیه بیعش جایز است، ولو اکثر منافعش غنا باشه. میشه جاری مغنیه رو فروخت. البته مرحوم علامه در پایان عبارتشون که دیروز خواندیم فرمودن اما لوشترا به شرط الغناء المحرم بتر. جاریه مغنیه رو به فروش اشکال نداره ولو قیمتش با غنا هم بیشتر باشه، ولی اگه شرط کنه اینجا بگه بیعتو کل جاریه به شرط ان تستعملها فی الغنا، علامه می فرماین بطل، این باطل میشه. یعنی که ان اگه صفت ذکر بشه نه، ولی اگه شرط باشه باطل میشه. حالا اینا رو بعد به تحلیلاش برسیم. فعلا پس قول اول ظاهرش اینه که میگن بیع جاریه مغنیه صحیح، مشکلی نداره. این قول دوم این است که اگر وصف در قیمت اثر نداره معامله صحیح، اگه صفت غنا قیمت این جاریه رو بیشتر نمی کنه، قیمتش 1000 تا 3000 دیناره که با غنا که بی غنا، غنا اگه در ازدیاد ثمن دخیل نیست معامله صحیحه. اگر وست در قیمت و ارزش شی دخیل است، جاریه غیر مغنیه 800 دینار مغنیه 1000 دینار، معامله حرام است. این نظریه رو مرحوم علامه هلی در تذکره انتخاب کرده است. اما الجاریه المغنیه اذا بیعت به اکثر مما یرغب فیها لولا الغنا فالوجه تحریم، درست برخلاف این نظریه در کتاب نهایه علامه نظر داده بودن. ایشون گفتن اگر صفت غنا ازدیاد در ثمنم ایجاد کنه اشکال نداره، ولی در تذکره می فرماین اگر سبب ازدیاد در ثمن بشود فالوجه تحریم، حرام. حالا این حرمت در عبارت علامه تکلیفیه یا وضعی، لعل بگیم از عبارتهای ما سبب و بعدش استفاده بشه، مقصودشون هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. یعنی اگه در ثمن دخیل باشه صفت غنا هم حرام تکلیفی هم وضعا باطل. حالا اینجا این نکات رو تو ذهن داشته باشید، در تحلیل برسیم بهش تا اوان مدرسه حله، یعنی علامه حلی و ابن سعید حلی، اینا اصلا در کتب فقها هیچ اشاره‌ای به صورت بطلان بیع جاریه مغنیه نشده. به خودش بحث جدیست اینجا در روایات، باید بررسی بکنیم این روایاتی که بعد میگه سمن المغنیت سختون، مگه در مرعا و منظر قدمای اصحاب نبوده؟ اگه بوده چطور توجه نشده به این روایات؟ هیچ صورتی برای این مسئله درست نکردم قدمای اصحاب. سمن المغنیت سختون روایات چه بعد بررسی میکنی میرسی. چطور شده قدما از این روایات اعراض کردن، توجه نداشتن به این روایات، چی شده؟ به خودش بحث جدیه که باید هم تأمل کردم تا برسیم جای خودش بررسی کنیم. فعلا نقل اقوال. پس می‌بینیم از زمان نزج مدرسه حله تفصیل است، شاید قرن هفتم مثلا این تفصیل به وجود میاد که اگر در ازدیاد سمن دخیل باشه مثلا معامله باطله، اگر ازدیاد سمن دخیل نباشه معامله صحیح. وقت گاهی تمسکم میشه اینجا به سمن المغنیت سخت. و همه سوال اینه در قرون گذشته قدمای اعصابی روایات رو نمیدیدن، چطوریش تصریح در کلمات شیخ طوسی ابن ادریس دیگران نیامده که آقا این سمن المغنیت سختونم داری اینه چکارش کنیم؟ میگن اما بیع المغنیات فلا اشکال فی صحتها اجماعا درست. این یک معضلی است که الان باید بررسی بشه. اینم قول دوم که تقریبا ظاهرش عبارت علامه در تذکره، اگه در سمن دخیل باشد این صفت حرام، حرام تکلیفا باطل وضعا. قول سوم این است که این بیع مغنیه با این که صفت غنا سبب ازدیاد سمن بشود، بطلان وضعی داره، وضعا باطله، اما حرام تکلیفی هم هست. این اول کلام، یعنی حرمت تکلیفی استفاده نمیشه ولی بطلان وضعی هست. کلام ابن سعید حلی رو در نزهت الناظر مراجعه کنیم. ایشون در عداد بیعهایی که وضعاً باطل است ولی حرمت تکلیفی معلوم نیست داشته باشه یا مواردش قطعاً نداره، اینجوری ذکر میکنن، میفرمایند بیع لبن فی الضار حرام است، شیر رو در پستان حیوان بفروشید که بیع حرامه یعنی باطله چون مجهوله. بیع صوف عبی شعر عبی لبر قبل جزه، پشم حیوان قبل از این که قطع بشه رو بدن حیوان فروخته بشه یه حرامه یعنی باطله چون مجهوله مقدارش معلوم نیست. بیع المسک فی فعره، مسک رو مشک رو در وعاش بفروشن یه حرامه یعنی باطله چون باید او وعاشی کافته بشه معلوم بشه چقدر وزنش چقدر، چون مجهوله این بیع حرامه یعنی باطله، حرمت تکلیفی داره. بیع الطیر فی الهوا، نزهت الناظر میگه حرامه یعنی باطله. بعد اینجا اضافه میکنن و بیع المغنیت به زیادت فی سمنها لأجل الغنا، بیع مغنیه اگه سمنش به خاطر غنا بیشتر باشد اینم حرام است جز همون محرمات یعنی باطل، ولی حرمت تکلیفی داره یا نه از عبارتش استفاده نمیشه. اینم یه نظر باطل و وزن، اما تکلیفا حد اول چیزی نمیگن حرمت تکلیف. قول چهارم، حالا دقت کنید این قول سوم و اینا زیاده قیمت رو ملاک قرار میدن، حالا چه در عقد ذکر بشه چه ذکر نشه این صفت رو دقت کنید. جاریه مغنیه اگه غیر مغنیه باشه 800 دینار، مغنیه باشه 1000 دینار، میگه این جاریه رو فروختم، این جاریه رو خریدم، ولی اون صفت غنام ذکر نکنه. همین مقدار که 200 دینار در مقابل صفت غنا واقع شده، واقعا باعث میشه باطل بشه که در عقد ذکر بشه یا ذکر نشه. اسمی نمیبرن که در عقد ذکر بشه. قول چهارم این است که این صفت حرام صارتن در مقابلش پول قرار نمیگیره. معاوضه درست، هیچ مشکلی نداره، لیکن اگر در مقابل این صفت پول قرار گرفت و در عقد ذکر شد بیعت الجاریه المغنیه، آجرتك الجارية المغنية، بفرمایان باطل است. هم سمن در مقابل صفت هم در عقد ذکر میشه. مرحوم نائینی در تقریرات مکاسبشون قائل به این نظریه هستن. ایشون یه تقسیمی دارن، میفرماین صفت حرام گاهی صفت خارجی و گاهی صفت نفسانی است. درهم مغشوش صفت حرامش خارجیه، غش در خارج وجود داره، مصر رو با نقره یا با طلا مخلوط کردن، این صفت حرام داره، این درهم مغشوش فروخته میشه. این یک حالت داره که حالا قبلا ما بحث کردیم وارد تصویرش نمیشه. مرحوم نائینی میفرماید صورت دوم این است که صفت حرام صفت نفسانی است، قابل جدا شدن از عین نیست، مثل درهم مغشوش نیست که میتونن غش رو جدا کنن، نقره رو از اصلا طلا رو از مصر جدا کنن. نه، صورت دوم این صفت نفسانیه، قابل جدا شدن از شیء نیست، مثل صفت غنا برای مغنی و مغنیه، مثل مهارت در سرقت برای سارق، مثل صفت مهارت در قمار برای فردی. زیدی که مهارت در قمار داره اجارش میکنه، میگه یه روز بیا برای من کار کن، اینا همه صفت حرام هست، صفتی است که قابل زوال از عین نیست. حالا مرحوم نائینی میفرماید این صفت حرام که قابل زوال از عین نیست، اینجا تارتا هستن خود عینو میفروشه. صفت در معاوضه دخیل نیست، ممکنه غرضش باشه ولی در معاوضه دخیل نمی کنه. میره توجه هم میکنه، دقت هم میکنه که این آقا قماربازیش فوق‌العاده است، میبره در قمار، میگه یه روز میای برای من کار کنی، آجر تو که یک روز به این قد. در مقابل صفت ثمن قرار نمیده، زید و اجاره میکنه یا عبد مغنی یا کنیز مغنیه رو میخره. درست تو ذهنش هست این صفت غنا داره، ممکنه برای همون غنا هم بخره، ولی این صفت رو در معاوضه اخذ نمی کنه. مرحوم نائمی فرمان اشکال نداری معاوضه ای بینه اجاریه خرید به هزار دینار ببینه، اما همینجا اگر صفت حرام رو در معاوضه دخیل کرد، اشتریت الجاریت المغنیه، مرحوم نائینی میفرمان این صفت که قابل زوال نیست، به طرف بگه این صفت رو زائل کن، این صفت نباشه خودشو بخره، این که قابل زوال نیست. در حقیقت جزئی از معاوضه این صفت است. اینجا معاوضه باطله. آجرت زید الماهر بالسرقه، آجرت زید الماهر بالقمار، بفرمان معاوضه باطله است. این هم تفسیر چهارم، تفسیر مرحوم نائینی. نظریه پنجم، نظریه مدرسه نجف، مرحوم آقای خویست. ایشون می فرمایند بر طبق قواعد عام بر معاوضات، در تمام صوری که در آغاز بحث گفتیم معاوضه درست، حتی اون صورتی که جزئی از ثمن در مقابل صفت مثلا باشه، بعت که الجاریت المغنیه به علم معاوضه درست، لیکن نصوص خاصی داریم که اون نصوص دلالت میکنه در یک صورت معاوضه باطل و آن صورتیست که این صفت حرام به عنوان مهنت و شغل اون طرف محسوب بشه. اینجا دقت کنید با همه انظار قبلی تفاوت کردیم. اگه این صفت حرام شغل طرف محسوب بشه، اینجا ایشون میگن ادله خاصه میگه معاوضه باطل، لذا میفرماین جاریه مغنیه که شغلش اینه تو مجالس طرب میره، مطرب اصطلاحی امروز، مجالس میخونه میزنه میرقصه، اینا اگه شغلش اینه به وای خواسته میگه معاوضه باطل و الا باطل نیست. اینم قول پنجم. خب قول ششون نظریه مرحوم سید صاحب قربان است در حاشیه مکاسب. ایشون می‌فرمایند اصلا ملاک حرمت ارتفاع و انخفاض ثمن نیست، ملاک حرمت نیست که در مقابل این صفت پول بیشتری بدن، این ملاک نیست. چه پول بیشتر در مقابل این صفت بدن چه پول بیشتر ندن، این ملاک حرمت نیست، ملاک بطلان معاوضه نیست. ملاک بطلان معاوضه قصد استفاده در حرام است. به جمله قصد استفاده در حرام، اگر این شیء صفت حرام داره، همینقدر که مشتری قصد استفاده در حرام رو داشت، معاوضه باطل. حالا چه ثمن پول بیشتری در مقابل این صفت قرار بگیره، چه پول بیشتر قرار نگیره، چه ذکر بشه در عقد، چه ذکر نشه در عقد، ملاک قصد طرفه. اگه قصد داشت استفاده این کالا رو، این شخص رو، این شی رو در حرام، معاوضه باطل کنه. این عبارت مرحوم سید در حاشیه مکاسب عبارت شده، ببینید حالا اینجا دو تا مطلب بشنوید، رو دو تا نکته رو بعد دوستان پاسخ بدن. این شش قول در مسئله، نکته اول، سوال اول، مقاصد محرمه حضرت امام رو ببینید، ببینید نظریه حضرت امام چیه، کدوم یکی از شش قول، آیا یه قول جدیدیه، نکته جدیدی داره حرف حضرت امام یا نه. نکته دوم، فتاوای مرحوم سید رو در حرمه ببینید، آیا با این نقطه‌ای که در حاشیه مکاسبشون میگن ملتزم از نظر فتوا بهش، یعنی با قصد حرام، اگه مشتری قصد حرام داشت معاوضه باطل، ولو پول در مقابل اون صفت نباشه. خب اینم مطلب سوم، نقل اقوال. مطلب چهارم، بررسی ادله اقوال و نقد اونهاست. خب دقت کنید، اینجا دو نگاه در ادله وجود داره. یک نگاه، نگاه مثل شیخ انصاری و مرحوم ناینی و برخی از فقها، آقایان ادعاشون اینه ولو در بعضی از صور قواعد کلی باب معارضات، میگه این معاوضه باطل، احتیاج به نص خاص نداریم، مثلا در بعضی از صور قواعد عام باب معاوضات میگه این معاوضه بر صفت حرام باطل. حالا اون روایاتم بعد مثلا میشه معید. نگاه دومی داریم به ادله در بین فقها، مثل مدرسه نجم، به جمله حضرت امام، تلامذه مدرسه نجم، این آقایان میگن علل قاعده هیچ صورتی از صور بیع مغنیه حرام نیست، باطل نیست، همه صور قواعد باب معاوضه رو داره، نهایت در بعضی از صور دلیل خاصه، این دلیل خاص میگه باطل، به الا ما باشیم و قواعد عامه هیچ مشکلی نداره. خب بنابراین ما ابتدا نگاه اول رو که توسط شیخ انصاری و مرحوم نائمی و جمعیست مورد بررسی قرار میدیم، آیا بعضی از صور بیع عبد مغنی یا جاریه مغنیه در تنافیش با قواعد باب معاوضات و اصلا علل قاعده بگیم باطله؟ اینو ابتدا بررسی کنیم به نتیجه برسیم، بعد وارد روایات خاصه بشیم. حالا دیگه اشاره به بیان شیخ انصاری و مرحوم نائینی، عبارتهای مکاسب مرحوم شیخ رو اینجا در این مسئله مطالعه بکنیم، فردا وارد بشیم دلیل مرحوم شیخ انصاری بر این که در بعضی از صور علل قاعده معاوضه باطل، اینو بررسی کنیم تا بعد برسیم مرحله دوم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روایات با این بیان مناسب نیست، حرف خوبیه، اما روایات باب رو مراجعه کنید میرسید، راوی میاد خدمت امام عرض میکنه آقا فلان شیعه شما یه 70-80 تا جاریه مغنیه داشته، وصیت کرده اینا رو بفروشید، سلس پولشم بدید به حضرت امام، حالا یه سلس پول شده این بعد درهم چند هزار درهم چند هزار دینار آوردیم خدمت شما تقدیم کنیم. امام میفرمد ور رو برویش بیرون، نمیخواد سمن رو جاریه دل مغنیت بستم بیرا فروشه دیگه. اگر اینجور روایات نمی بود این توجیه توجیه خوبی بود، لذا معضل نگاه قدمائیه اصحابم حل بود، میگفتیم آقا اونا در مورد اجرت که متعلق به اجرت عمل حرامه میگن باطله، روایات هم میگه باطله، اونا میگن باطله، ولی سمن خرید و فروش جاریه مغنیه اشکال نداره. فضای
توجه
نگاه کنید شما یه بینا داره، ببینید آیا مثلا چند نمخواید بگید این روایات رو اصحاب حمله بر تقیه کردن یا چی؟ یعنی از خوف اینقدر این مسئله شایع بوده و حکام این کار رو میکردن که میترسیدن. نه عادی شده، رفیع که عادی شده خدا خیرش بده، رفیع داره فتوا میده و عادی شدن نشدن بین مردم رفیع به کاری نداره، داره فتوا میده، فضای مسئله در حکم نمیتونه اثر داشته باشه مگه تقیه پرداختن به مسئله. حالا بس اینه که پرداختن میگن جایز اجماع، اونو چه کارش میکنی؟ یعنی تأثیر داره، یعنی تابع جمع قرار گرفته شیخ توصیه مدری در اونا که مقاله می نویسن اینا ممکنه گاهی هم پول نه شما که اجلکم الله، ولی دارین گاهی پول می زنن تو پاکت نتیجه رو می نویسن، یعنی طبقی نتیجه ملاقه بنویس مقاله بنویس اونا بله، اما بزرگان علمای ما یعنی نمیشه گفت بهشون لذا این نکته ای حالا تحمل بکنید روش. به نظر من یکی از معضلات بحث در جاریه مقنیه اینه که کمترم بهش توجه نشده. بالاخره قدمای اصحاب روایات در مرام منظرشون بوده یا نبوده که تو هیچ کدوم هیچ صورتی برای حرمت و بطلان به جاریه مقنیه تا زمان مکتب حله اصلا تصویر نکردن تا قرن هفتم. خود شیخ روایت رو آورده در کتب روایی. چطور شد در کتب استدلالیشون میگن اما بیع جاریه المغنیه و صحیح بالاجماع؟ هیچ صورتی رو ذکر نمی کنن که بابا من روایتش که تو تعظیم آوردم زمان المغنیه تصور کنم. بله مرمون شیخ و اینا حرمت تازه اگه حرمت هم نباشه خب باید یک چیزی یک کراهت یک چیزی علامه علامه به بالی در یکی از کتبش کراهت رو میگه که انه آدم میخواد این نگاه رو داشته باشه علامه که حتی سخت و حمله بر کراهت میکنن که یه وقتی ما گفتیم ظهور سخت در حرمت یک کمی مثلا متحمل اگر قرینه نباشه ممکنه بگیم حمله بر مطلق کنیم. مثلا علامه علامه آبیبالی اگه اشتباه نکنم در این که از کتاباشون میگم کراهت. قدما چطور این در عمل به این روایات هم سوال جدی. قدما اعراض کردن از اینا روایات حمله بر تقیه کردن که تقیه نیست اینجا مورده. این هم حالا تعملی بکنید تا یعنی شما مخواهید بگید یه قسمتی از سمن در مقابل این صفته پس میشه اکل مال به باطل غیر جواب میدن آقای حرف مرحوم شیخ استدلال ایشون بحث کنیم بعدن ببینیم نگاه آقای خویی این استدلال چیه. ایشون انقلت و قلت دارن میگن اصلا پول در مقابل صفت نیستید و پول در مقابل عیب. حالا برسیم تحلیل کنیم ببینیم کنیم باب دوم چی بود؟ ولو در دقت کنیم قول دوم و سوم ولو در نحو معاوضه ذکر نشود اشاره کرد. چهارم میگه در نحو معاوضه هم ذکر بشه. بله اگر ولو بعضی داری میگن ولو این اشتیاب صفت در اشتیاب سمن تأثیر داره خود به خود ولی اگه در معامله ذکر نشود مشکل می نداره. بله قول دوم همینه. خب حالا بس کنیم این قول تو قول که اول نبرسیم ولی شاخصه هست. شاخصه قول دوم اینه که ذکر در عقد رو دخیل نمی دانه اما مرحوم نایی ذکر در عقد رو دخیل می دانه. بعضی دیگه از آقایون ذکر در عقد رو دخیل می دانه میگن ذاتن پولم در معامل صفت قرار بگیره فایده نداره باید در عقد ذکر میشه. وقتی در عقد ذکر میشه میگه این جاریه این مقنیه رو به هزار تا قروض در یک 200 تاش در مقابل غنا 800 تاش در مقابل خودش. ولی اگر ذکر نشود در عقد نه بل جاریه ولی جاریه هر چی بود حالا بذارید ببینید ما مثلا اقوال رو گفتید نقد و بررسی تو ذهنتون نمیاد نداره نقد کنید اینا رو بگید آقا این قول دوم میشه یا نه مراجعه کنم مثلا منبعش میتونم این قول دوم رو بیا و نسبت بدیم یا نه اینا رو تحلیل بکنید تا ما خودتون وارد بشیم ادله رو دیگه بررسی کنیم و در بررسی اشکالات رو ممکنه ما یه چیزایی به ذهنمون هست اینا رو میگیم یعنی کسی که در 15 سال دست خارج رفته روش ها بود و فنار یاد گرفته خودش اولا و به ذات بره به روایات مراجعه کنه بعدا بره به اقوال مراجعه. اما اگر کسی اون تسلم خاص نداره اول انظار علما میتونه آدم اشتباه زیاد میکنه برداشتای معمولا هم اگر برداشت تو ذهن انسان آمد و رفتش خیلی سخت. لذا اگر مثل بنده خودم که تازه کار بودیم بالاخره خوبه که اول انظار رو بررسی بکنیم، نگاه هاشون رو به روایات ببینیم، بعدر هم چیزی به ذهنمون آمد بگیم. یعنی اون روش به نظر من طولیم خوبه، اما اینکه در یعنی چند نه یک سکه رایج باشه در بحث خارج که اصلا اول بریم خود مصرال روایات و اصلا انظار، این گاهی از ناخجابات سرده میگرد. بله لذا در همین عبارت ها جالبه که در همین عبارت های مرحوم شیخ در مبسوط ابن ادریس اول میگن غنا حرامه، فاعلش فاسقه، نمیتونیم حمل کنیم برای که اینا غنا را حرام نمیدونستن. نخیر در همین عبارت ها اولش آمده غنا حرامه، فاعلش فاسقه، شهادتش قبول نیست، ولی به جایی مغنیه اشکال نداره به جایی.